شما یه لیوان آب میخورید تشنگیتون برطرف میشه، همچنین حالا برید توی همین یه لیوان آب را تبدیل کنید به یک مقدار بخار آب تو فضا تا شاید اونجا نفس بکشید، تشنگیتون برطرف میشه. همین درستن آب مایع یا بخار میشه در استفادهایی که شما ازش میکنید تأثیر داره، در حالی که حتی ماهیت شیمیاییش هم فرقی نکرده و تغییر صرفا یه تغییر به اصطلاح فیزیکی است در مقابل شیمیایی، تغییرات فیزیکی است. و اگر شما آبی را که معمولا رو آتش می‌ریزید خاموش میشه، هیدروژن و اکسیژنش را از هم جدا کردید، هر دوش مشتعل شونده است، هم هیدروژنش مشتعل شونده است هم اکسیژنش مشتعل شونده است. حالا برای خواست که ما و این خواست واقعیت های زندگی ما هستن. میشه لطف کنید به جای اینکه یه لیوان آب بخورید یک مقدار اکسیژن توی حلق شما آزاد کنن؟ چی میشه؟ انفجار به جای سیراب شدن. اصولا ما اون چیزهایی که به عنوان واقعیت های مؤثر در زندگیمون میگیم بیشتر به همین صورتها و شکلها مربوط است به ماده. مواد ساختمانی این سالن رو روی هم تلمبار کنن توی حیات، میشه لطف کنید کلاسی تشکیل بدید؟ در حالی که این صرفا یک تغییر فیزیکی است که اینا رو بیارن با نسبت خاص و فاصله های خاص روی هم بچینن. و شما میگید تغییرات شیمیایی هم اگر خوب دقت بکنیم چیزی مثل تغییرات فیزیکی، یه قدری ریشه دارتر. و شما میگید حتی شما مادی، یک آدم ماتریالیست، شما میگید حتی اون چه به نام روح و جسم مینامی هم اونم غلطه، اون چه به نام ذهن و عین مینامی اونم غلطه، ذهنم همون ماده است، روحم همون ماده است، منتاش کیفیته، کیفیت اون فرق می کند. پس تمام اون چیزهایی که ما در زندگی بهش دل می بندیم و تقریب اثر بهش می دیم مربوط به همین چیزهاست، همین صورتها، همین کمیتها و کیفیتها. بنابراین نگید که اینا واقعیت ها نیستن، نه خیر، اینا واقعیت هستن، اونم چگونه واقعیتی. پس این مسئله بسیار روشنه که این جهان طبیعت که در حال شدنه، اگرم فرض کنیم که میزان جرمش ثابته و تغییر نمی کنه، مجموعه هستی در حال شدن در حال چیه؟ در حال افزایشه. و اگر گفتید به این که نه این افزایش نیست، این تبدیل جرم به صورت خیلی نداره، ولی در این صورت رو به آنتروپیه، رو به فرجامه، و اگر چیزی فرجام داره آغاز داره. وقتی آغاز داشته باشه برخواسته از یه مبدأ، وقتی مبدأ داشته باشه پس مبدأ هستی هم دائما در حال افاده است و باز جهان در حال افزایش میتواند باشد. دیگه اونجا نمیگیم حتما هست، میگیم میتواند باشد. بنابراین خود فضایی و خود افزایی در صورتهای جهان قطعی، این یا همراه است با ثابت بودن میزان جرم جهان، پس کل جهان افزایش پیدا کرده و مبدأ این افزایش خداوند، یا همراه است با کاهش جرم جهان به اندازه افزایش صورت‌های جهان. در این صورت این ماده رو به آنتروپی و آغاز و فرجام داره، پس آغاز داره و اون آغازگر مبدأ هستی و خداونده. و ما خداوند را فیاض و دارای افاضه می‌دانیم، فیض دائم. پس باز جهان در حال فزایندگی دائم هست، یا یزید و فلخلق ما یشا، تعبیر قرآن این است که او در خلق و در آفرینش اون چه میخواهد میافزاید. خیلی جالب این که اگر ما واژه خلق را در این آیه به اون معنی اخصش به کار بریم درست میشه مربوط به صورت ها، چون خلق در معنی اخصش به معنای دگرگون کردن است، یعنی در این دگرگونی ها اون که میخواهد میافزاید. خلق در قرآن هم به معنی عام به کار رفته یعنی ایجاد، هم به معنی خاصش یعنی دگرگونی، تغییر دادن. و واژه‌شناسان قرآن بر این نظرند که معنی اصلی خلق همون دگرگونی، دگرگون کردن است. و بعد این معنی توسعه داده شده و در برخی از آیات خلق و معنی ایجاد به کار رفته. فعلا ما نمیخواییم یکی از این دو نظر رو تأیید کنیم، بلکه میگوییم به هر حال اگر خلق در اینجا به معنای خاص خودش باشد، فزایندگی در کجا تأکید شده؟ در صورتها، یزید و فلخلق مایشا. این رو بخونیم. حرکت رشدیاب جهان و فرجام آن در مجموع تطورات و دگرگونی های عالم آهنگی خاص می‌یابیم، آهنگ رشد، گستردگی و تنوع و پیچیدگی فزاینده. اینجا ما روی نکته دیگه هم دست گذاشته ایم و آن این است که این فزایندگی توش آهنگ رشده، آهنگ تکامله. تکامل یعنی ماتریالیست هایی که خیلی دقیق تر شدن در این دهه های اخیر، اینها میگویند اون که شما بهش میگید تکامل، دیولوپمنت، این در حقیقت تکامل به اون معنای این که کامل تر است و پربهاتر است ما نمیخوایم بگیم. بگیم پس چی میخوایم بگیم؟ نگر اون که نام تکامل شما روش گذاشتید، این همون خودشکفتگی همراه با خودپیچیدگی. یعنی وقتی که یک ذره در درون خودش انفجارایی پیدا کنه، خودشکفته بشه و همراه با این خودشکفتگی روز به روز پیچیده تر بشه، میگیم تکامل پیدا کرده. وقتی میگیم انسان نسبت به گیاه کامل تره، معنی کامل تر اینه که انسان یک موجود پیچیده تر از گیاه هست. رشد یعنی این که موجودات مادی از سادگی به سمت پیچیدگی رفتن. ما فعلا نمیخوایم با اینا بحث کنیم که آیا این پیچیدگی معناش پربهاتر شدن و کمال به اون معنی دقیقی که ما میگیم هست یا نه، ما بحث نمی کنیم. ما میگیم همین آهنگ فزایندگی پیچیدگی و این خودفزایی که خودشکفتگی همراه با پیچیدگی را با خود می آورد، این را می خواهیم در جهان مورد دقت قرار بدیم. این برای ما یک موضوع اندیشیدن است. در مجموع تصورات و جگرگونی های عالم آهنگ خاص میابید. آهنگ رشد، گستردگی و تنوع و پیچیدگی فزاینده. همه پدیده ها به تدریج گسترده تر می شوند و شکوفه های تازه‌ای در دامن خود می رویانند. ببینید این تازگی ها که ما میگیم به چندین معنا تازه است. اولا اگر تکرارم میشد تازه بود، برای اینکه هر تجزیه و ترکیب و هر تحلیل و تفریقی یک رویداد جدید است. یعنی اگر حتی هیچ پیچیدگی فزاینده‌ام پیدا نمی‌شد، انواع جدیدم در عالم پیدا نمی‌شد، همیشه تجزیه و ترکیب‌های مستمر بود، با صورت‌های تازه پیدا می‌شدند. ولی ما در اینجا یک قدری از این بالاتر می‌ریم. می‌گیم اصلا صورت‌های نوع بی‌سابقه. انسان دارای یک صورت جوهری و این صورت جوهری و صورت نوعی انسان هیچ سابقه ندارد. یک امر بی سابقه است. بنابراین حتی نوعی به این معنا، یعنی نوعی بی سابقه. به نظر ما نوعهای با سابقه هم نوع هست، اما نوعی بی سابقه دیگه نوتر است. همه پدیده ها به تدریج گسترده تر می شوند و شکوفه های تازهی در دامن خود می رویانند. اما برای این تکامل دوره ای که هر یک از مجموعه ها و منظومه ها رفت رفته انرژی خود را از دست می دهند و فرسوده می شوند. این مسئله آنتروپی در هر یک از منظومه ها قطعی است. خود انسان یک منظومه به وجود می آید، رشد می کند، به سمت کهولت می رود و بالاخره از هم متلاشی می شود. بنابراین در رابطه با هر یک از این منظومه های کوچک و بزرگ عالم مسئله آنتروپی قطعی است. ولی ما آنتروپی رو فعلا با کل عالم مطرح کردیم. میگه کل جهان طبیعت نیست چنین است که پس از همه گستردگی ها که در پیش دارد در انجام به خاموشی گراید و از هم گسیخته شود، که طبق محاسبات دقیق علمی آنتروپی جهان رو به افزایش است. به دنبال این بحث ما یک بحث دیگر رو دنبال کردیم و اون بحث تکامله. گفتیم تکامل در جهان طبیعت عبارت است از پیدایش موجودات پیچیده تر در دامن حرکت گسترده و این پویش مستمر ماده و طبیعت. این سیر پدیده ها از سادگی به پیچیدگی ممکن است پایان داشته باشد. تا امروز که با هم اینجا داریم صحبت میکنیم، پایان این چیه؟ انسانه. در قله موجودات پیچیده جهان، در میدان آگاهی امروز ما فعلا چی قرار گرفته؟ انسان. اینجوری همه معتقدین به تکامل جهان و به قوانین تکامل و حتی به تکامل داروینیستی هم همین رو میگن. در اوج و قله تکامل به معنای پیدایش موجودات پیچیده تر در بستر تاریخ، در اوج امروز انسان قرار گرفت. سخن این است که اگر فرض کنیم تکامل کل عالم طبیعت با پیدایش انسان به پایان رسیده، تکامل خود انسان به پایان نرسیده و پایان هم ندارد. یعنی ما برای کدح و تلاش انسان در سبیل خدا و راه تکامل الهی پایانی نمی‌بینیم جز وصل و و لقاء خداوندی، جز لقاء الله که اونم پایان نیست، در حقیقت پایانی ندارد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اینه که به دنبال این ما میخواییم به مسئله تکامل یک معنی تازه بدیم، معنی که قرآن بهمون میده، معنی که جامعه دینی اسلامی بهمون میده، و آن این که اگر بگیم در آخرین حلقه حرکت تکاملی طبیعت انسان قرار دارد و دیگر حلقه بعدی وجود ندارد، خود انسان یک حرکت کمال یا به بی پایان داره. بنابراین کل جهان طبیعت از مجرا و از طریق انسان چی پیدا میکنه؟ یک تکامل بی پایان. اگر قرار شد تکامل انسان بی پایان باشه، تکامل طبیعت از طریق انسان میشه بی پایان. چون بالاخره انسان از چی به وجود آمده؟ از دامان طبیعت به وجود آمده. البته بعد میگیم که طبیعت خالص نیست، نسخه الهی هم دارد. پیدایش انسان. سرانجام در جهان موجودی چون انسان پدید آمده که در پی تکامل طبیعی محدودش میتواند تکامل معنوی نامحدود داشته باشد. هر یه دونه انسان اینطورا، نه کل بشریت، هر یه دونه انسان میتواند تکامل معنوی نامحدود داشته باشه، کل بشریت که در جای خود. و بدین سان برای کل جهان تکاملی وقف ناپذیر و سیری بی پایان میابیم به سوی ابدیت و کمال مطلق از طریق تکامل انسان. و به این ترتیب کل جهان به سوی یک نقطه روان است. کل جهان طبیعت به سوی یک نقطه روان است. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اون که در آسمان و زمین است تسبیح گوی اوست، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. اینها بیان فشرده ای بود از رابطه حرکت بودن و شدن بودن جهان با مبدأ جهان و با مقصد جهان. و مبدأ و مقصد یکی، همو که مبدأ است همو مقصد است. که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. کل جهان از نیستان ابدیت بریده شده و حالا به سوی اصلش باز میگردد که کل شیء یرجع الی اصله و انا لله و انا الیه راجعون. الیه مرجعکم جمیعا. و قرآن سراسر پر است از تعبیراتی اینچنین. خب میبینید که خیلی مطلب در اینجا فشرده گفته شده، چون وقتی خواستیم مواضعمون رو بیان کنیم نمیتونستیم که برای هر کسی کتاب بنویسیم. اون قسمت اولی هم که در رابطه با این بحث با خودشناسی عرض کردم او در آینده میاد، ولی اینجا لازم بود بیان کنم. مطلبش در آینده خواهد اومد، اونجا سریعتر ازش عبور خواهیم کرد و اگر توضیح بیشتری لازم باشه اونجا خواهیم داد. خب این حدود یک ساعتی که برای گفتن در نظر گرفته بودیم، بریم سراغ وقتی که برای پاسخ دادن به سوالات. ما میتونیم بحث خدا رو با حدود نیم ساعت دیگه ادامه بدیم، امروز بخونیم و اقلن برفتیم به اول بحث انسان، خیلی کند پیش میره. اما این نگرانی رو دارم که خسته شده باشید. برادران میگن خواهرها حرف راست رو بهتر میزنن. خب نظر خواهرها چه؟ بحث رو ادامه بدیم یا به سوالات پاسخ بدیم؟ یا زیاده. ما این بحث رو در حقیقت گفتیم، همین امروز گفتیم. میبینم به این که عبارتاشو بخونیم، همین امروز اونایی که گفتیم با این عبارتا به هم پیوند بخوره. البته بحث آینده هم خواهم داشت، یعنی یک جلسه دیگه هم در همین زمینه بحث داریم، اون رو هم میگیم. در رابطه با اون که گفتیم میخوایم بگیم ما در این جهان طبیعت یک چیز دیگه هم ما میابیم. هر چه ما رو این طبیعت بیشتر مطالعه کنیم، کل طبیعت رو به صورت یک مجموعه یک پارچه به هم مربوط میابیم. یعنی ما امروز در جهان هیچ چیز را نمیشناسیم که با کل جهان پیوند و رابطه داد و ستد و در یک نظم جامع قرار گرفتن نداشته باشه. ذره ذره‌ای که در این جهان است می‌بینیم در یک نظم کلی جامع قرار گرفته که مجموعه این ذرات یک منظومه بزرگه. تا حالا هر مقدار ما آگاهی علمی از طریق پیشرفت‌های علوم طبیعی پیدا کرده‌ایم درباره جهان به ما اینو می‌گه. پس کل جهان یک مجموعه به هم پیوسته است. این مجموعه به هم پیوسته بی قانون نیست، قانون دارد، نظم دارد، قوانین منظمی بر آن حاکم است. خود این قوانینم با هم مربوطن، یعنی قوانینم پراکنده نیستن، یه سیستم قانونی هستن. پس جهان طبیعت یک واحد است، با همه گوناگونی و چندگونگیش یک کل است، یک کل به هم مربوط، یک کل به هم پیوسته. بر این کل به هم پیوسته قوانینی حکومت می کند و این قوانین هم یک کل هست، یک مجموعه هست، یک سیستم هست. چنون نیستش که یک قانونی گسسته از یک قانون دیگه باشه. چنان نیستش که قانون جاذبه یه جور عمل بکنه، قوانین دیگر طبیعت یه جور دیگه عمل بکنن. نه، این قوانین با هم دارن عمل میکنن. مجموعه قوانین، قوانینی که ما داریم، قوانین فیزیکی، قوانین طبیعی، یک سیستم هست، یک مجموعه به هم بسته هستن. پس یک جهان، یک سیستم قانونی حاکم بر این جهان و متغیری متکی به ثابتی، اینها را هم ما در این جهان می‌یابیم.